بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. دو فرق 7 و 8 رو من به لحاظ منطقی در نگارش متن مقدم بر این بحثی که امروز و شاید دو روز ممکنه طول بکشه آوردن منطقا مقدمه، یکی طبقه بندی نقد و تلقی های مختلف درباره روش علم اصوله که بحث بسیار مهم نیست و مفصل و مطول و در این حال هم سخت از این جهت که ما هرچه بیشتر جستجو میکنیم کمتر برمیخوریم کسی اصلا صریحا چیزی گفته باشه. لذا باید با به اصطلاح تجزیه و تحلیل و تحلیل محتوا و احیانا مراجعه به تلویحات که از نهی بزرگان شده بتونیم کشف کنیم تلقی های مختلف در باری روش علم اصول رو و سپس نقد اون. و فرع دیگر در خصوص تلقی مختاره که تابع این است که ما بعد از این که تلقی دیگران بحث در نقد کردیم عرض بکنیم. برغم این که به لحاظ منطقی اون دو بحث مقدم است، ولی من بحث نهم رو مطرح میکنم، یکی به این جهت که هنوز من نتونستم در این تفاوضات که میکنم به طور دقیق و از تلیحات سلف و احیان معاصرین روش هایی رو که به کار بسته شده یا پیشنهاد میشه امروز نهایی بکنم که بتونیم عرضه بکنیم. جهت دیگه همین است که این جهت دوم به نحوی می شود گفت که موجب شده که بگیم از حیثی دیگر منطقا این بحثی که من مطرح کنیم مقدم، و اون این که ما راجع به ادوار اصول و تطورات که در دانش اصول طی ادوار تاریخ دست کم 12 قرنه آن صورت بسته آشنایی نداریم. اصولاً طلاب نسبت به عمده علوم هیچ از پیشینه و تطورات و مباحث مربوط به دانشگاه چیزی رو مطلع نیستن و این نقص بزرگی است و بحث بسیار پر اهمیتی است. لذا ما دست طلبه ها رو میگیریم و وارد یه وادی میکنیم، مثل این که مثلا ما بجایی که از در اصلی سالن سینما وارد شیم و بفهمیم که صندلی ها کجا هست، مسیر کجاست، احیانا بریم در صندلی معینی بشینیم، از اون در مثلا راه فرارش و خروجی مثلا وارد شیم توی فضای تاریک فیلم هم شروع شده و عملا نمیفهمیم وارد چه فضایی شدیم، کجا نشستیم، فیلم مثلا وسط فیلم هم وارد فیلم میگیم مثلا چجور شروع شده بود. و این ابهام آثار سوء زیادی داره، از این که فهم درست علم رو دشوار میکنه و چون جغرافیا دست طالب و متعلم نیست، تا این که گاهی حتی فراتر از دشواری عوامل بدفهمی رو موجب میشه، تا اینکه چندان به فواید و آثار اون علم آگاهی نداره و عملا در مقام کاربرد هم تأثیر میگذاره و در این کاربرد فردی که فرا گرفته دانش رو اون گونه که درست است و دقیق نمیتونه به کار ببره علم رو، تا اینکه گاه منجر میشه به دلزدگی از علم و خیلی افراد خیلی از رشته های علمی رو رها میکنن در حوزه ها، حالا نمیگم در دانشگاه و از مطلوب تره، ولی در حوزه هر حال این عیب و اشکال وجود داره که بسیاری فلسفه رو شروع میکنن ولی بین راه رها میکنن و اصول رو با دلزدگی ادامه میدن. سرش این است که اصلا یک نگاهی مثل نگاه به افق و نگاه به چشمنداز و ناظران فرانگر از بالا به علم و مسائل اون علم وجود نداره. ما یه فصلی رو البته در مجموعه مباحث فلسفه اصول باز کردیم برای بررسی تطورات علم اصول که به جای خود باید بحث شد، ولی بیشتر من اونجا احتیاط میکنم و از باب این که مباد این بحث فلسفی نباشه و یه نوع بحث تاریخی باشه، بسا خارج از مجموعه مباحث اصلی فلسفه اصول مورد بحث قرار بگیره و این خطایی است که در تشخیص مسائل فلسفه های مضاف اکثر فلسفه مضاف نگاران مرتکب میشن، که من منتقد این قضیه هم که بحث تاریخی رو جزء دانش میارن و به عنوان فلسفه مضاف قلمداد میکنن و بعضی تعریف هایی که از بعضی از فلسفه های مضاف یا مطلق فلسفه های مضاف شده آدم میبینه میگن که بررسی گذشته اون علم، تطورات اون علم در تاریخ و مثلا مدونان آن علم، آثار عمده در اون علم، این همه بحث تاریخی بس فلسفی نیست. ولی گاهی حتی فلسفه های مضاف یا یک فلسفه مضاف خاص رو من شاهد فراوان دارم اینجور حتی تعریف میکنن و اشکالش این است که این بحثات بحث تاریخی است و تاریخ فلسفه نیست. تاریخ از جنس علوم نقلیه و فلسفه از سنخ علوم عقلی است. هر نوع فلسفه کما بیش عقلی است، عقلانی است. لااقل فلسفه جدید غربی هم باز اگر عقلی و به معنای عقلی و معنی برهانی نباشند عقلانی هستند و این خطا رو گاهی میکنن. من البته با رویکرد تاریخ معرفتی و معرفت شناسانه این بحث رو مطرح میکنم که از دایره فلسفه خارج نشید، دایره مبادی اصول که هم بیش وجه فلسفی دارن بیرون نرید. این است که من بزنم رسید که این مقدار بحث تطور در درش علوم از جمعه اصول، البته ناظر به اصول عمدتا و علل و آثار اون رو مروری بکنیم، بعد برگردیم به آراء مراجعه کنیم ببینیم که چه گفتند و ما چه باید بگیم. در هر علمی تطورات گوناگونی ثبوتا متصور و وقوعا ممکن است. خود تطورات یک علم رو به صورت‌های مختلف رو دسته‌بندی کرد. انواع تطورات که در یک علم ممکن رخ بدهد، از جمله تطور در عناصر رکنی تکون بخش دانش. عناصر رکنی یک علم گاه تطور پیدا میکنه. ما عناصر رکنی رو فی الجمله به علل اربعه علم به اصطلاح اطلاق میکنیم، مانند مبادی که نقش علت فاعلی رو در پیدایش علم داره و موضوع و احیان مسائل، اینا نقش علت مادی رو ایفا میکنن. قلم رو از حیثی، هندسه یک علم از حیثی دیگر، اینها نقش علت سوری دانش رو ایفا میکنن و آیت احیانا نقش علت غایی رو ایفا میکنه. لحاظا ما این عناصر رکنی رو به علل اربعه علم تعبیر میکنیم. تطور در هر علمی از حیثی میتواند در عناصر رکنی آن اتفاق بیفته و مثل مبانی یک علم تغییر کنه. فرض اگر تغییرم بعد اشاره میکنیم گاه کمی و کیفیست. مثلا اگر کسی امروز بیاد پاره از مباحث مربوط به زبانشناسی را، معناشناسی رو، سمانتیک رو، هرمونتیک رو، هرمونتیک روشی رو و حتی هرمونتیک فلسفی رو و احیانا فلسفه تحلیلی رو، فلسفه زبان را، فلسفه ذهن را و تا حدودی برخی از مباحث مربوط به علوم شناختی رو که همین دانش جدیدیه و همه در این مشترکن که با فهم آدمی سر کار دارن، با تفهم و تفهیم و تفاهم سر کار دارن که چگونه میفهمیم، چگونه به غیر منتقل میکنیم، تفهیم میکنیم، چگونه تفاهم برقرار میشه. مجموعه این علوم نو در این حوزه در کل و از جمله معرفت شناسی در مجموع با مقوله تفهم و تفهیم و تفاهم سر و کار دارن و چون علم اصول کارش فهم شریعته، در نتیجه با همه این علوم به نحوی نسبتی برقرار میتونه بکنه. اگر کسی بیاد یافته ها و دستاوردهای این دست از علوم رو در مبادی علم اصول وارد کنه، کلی سبب تغییر در علم اصول خواهد شد، یا در موضوع تغییری رخ بدهد. فرض کنید که زمانی موضوع علم اصول فرض بفرمایید بوده باشد مطالعه نحوه کاربرد مثلا کتاب سنت در اکتشاف شریعت، یعنی موضوع تا حدی محدود قلمداد شه، نوع خاصی از حجت فرض بفرمایید حجت نقلی فقط باشد، تا زمانی که شما موضوع رو توسعه بدید و بیاید بگید که منبع عقلم جز منابع استنباط است و میتوان در اکتشاف شریعت به کار بست، خب موضوع باز میشه. تا اینکه شما بیایید احیانا مقوله فرض کنید فطرت رو وارد کنید، بگید که فطرت هم میتواند نقش استقلالی و احیانا عالی در اکتشاف شریعت و فقه داشته باشه، خب باز دوباره شما دایره موضوع رو بستش میدید و اگر اینجور شد موضوع یه مرتبه تغییر میکنه، بسا موضوع تغییر کنه، حالا لاغل میگیم بسا موضوع ممکنه تغییر کنه. یعنی زمانی موضوع علم اصول بوده باشد مثلا نقل، احتجاج به نقل و کتاب و سنت، بعد بیاد مطلق حجت بشود موضوع که عقل را و فطرت را هم شامل بشود، یا احیانا حالا کاری که شده و ما همیشه برای من از زمان طلبیدی الان هم طلبه هستیم از زمان طلبیدیم برای محل تأمل بوده اینکه چگونه ما اجماع رو وردیم کردیم یکی از منابع به اصطلاح اربعه. اجماع حد اکثر نقشش مثل خبر واحده یک اماره است برای کشف سنت، خودش هیچ داده نداره و با همه اشکالاتی که ممکنه بعد مبناش هم وارد باشه، ولی دیگه حالا علی حساب بپذیریم. یا اصلا حالا از اون بدتر نظر بعضی بزرگان که شهرت فتوایی رو حتی به اندازه اجماع بهش بها میدن و ازش عبور نمی کنن مثل از امام عثمان الله سلام علیه، و تا چه رسد که کسی احیانا بعضی حوزه‌های دیگر رو مثل احیانا زنون متراکبه رو مثل شیخ انصاری فرض فرمید وارد بکنه و مثلا الانصاف شیخ انصاری که همیشه برای کلی تجزیه و تحلیل و استدلال آخر سر میگه برای انصاف کذا و اون خلاف همیه تحلیل و استدلالی کرده رأی میده و این در واقع حاکی از یک روش شناسی و یک مثلا منظر خاصی است که اون بزرگوار به کار میبنده در مقام استنباط و تا خیلی عناصر دیگر رو که بعضی بینام و بانام در اصول وارد میکنن و با اونا تمسک میکنن و فرنده تعریف شده که اونا در اون فرایند در خدمت اکتشاف شریعت به کار گرفته میشن. به هر حال موضوع ممکن متطور بشه به نحوی از الها، حالا در این حد که یک تطور در واقع کمی کیفی رو داریم تصویر میکنیم در موضوع ممکن اتفاق بیفته. و یا در محور که ما تمران آوردیم به نحوی میشه موضوع رو به هم معنای محور گرفت که نفسی بزرگان این کار رو کردن. در علوم حقیقی اگر کسی قائل باشد که موضوع ندارد، به مثل استعمام نمیتواند منکر باشد که محور هم نداره و در نتیجه مجموع قضایای متشتته پاشان و پراکنده است که فقط توی کتاب قرار گرفتن، که کسی هم که حرفی رو نمیتونه ملتزم بشه. ولو بزرگان مثل استعمام از تعابیر و از ظواهر تعابیرشون که همچین مطلبی مهمی هم که مطلبی است. قلمرو به یک دانش به همون سه معنایی که گفتیم وقتی تغییر میکنه، کلی تغییر و تطور در دانش به وجود میاد. اینکه شما مبادی رو در زمره دانش بدانید یا ندانید، اینکه یک قلمرو به کارکردی یک دانش رو یه حوزه محدود به نام شریعت بدانید یا اخلاق رو هم بر اون بیفزایید یا حتی فراتر از او عقاید رو هم در زمره دایره و قلمرو حکومت و خدمت او قرار بدید و تا سرسد به این که علم دینی رو هم توقع داشته باشید اصول استنباط کنه. طبعا تطورات وسیعی در دانش باید به وجود بیاد. ما قلمرو رو اگر تغییر بدیم، قلمرو رو کماهی اگر مطالعه کنیم همان گونه که همکنون هست، البته تغییر مطرح نمیشه. تغییر وقتی است که بخوایم تصرف کنیم، کسانی تصرف کرده باشند. در طول تاریخ تصرفاتی در قلمرو علم شده باشه. روزگاری اگر در گذشته های دور مثلا اصول رو کسی بست داده باشه، قلمرو به کار بردش تو کار کردیش تو و به کار بسته باشد در غیر شریعت هم، کمون که مسائل هم باز وقتی توسعه و تزریق پیدا میکنه تحول اساسی در علم رخ میده. چون که فراتر از اینها در غایت اگر ما قبض و بستی ایجاد بکنیم و تزریق و توسعه ایجاد بکنیم، بسیار متفاوت میشه دانش و تطور اساسی در دانش میتونه رخ بده. و همچنین روش رو که بسیار تعیین کننده است، بسیار کلیدی است. روش در کنار مبادی از جنس علت فاعلی یک دانش است. یک دانش رو پدید میاره و به نتیجه نقش بسیار تعیین کننده است در روش ساز داره. این یک نوع تطور، تطور در عناصر روشنی و تکون بخش یک دانش که علل اربعه آن قلمداد میشن از قبیل مبادی، موضوع و محور، قلمرو، مسائل، غایت و روش. باز این تطور، البته این انواع تطورات که عرض شد در عناصر روکنی، اینها تطورات سبسا منتهی به تطور ماهوی بشن. این تطور در این عناصر ممکنه منتهی به تطور در ماهیت یک دانش بشه، حتی در نهایت و در نقطه کمالش. البته و ما اینکه چون بنابرای بحث نداریم فل جمله عبور کردیم، اگر اینکه تطور در هر یک از اونها بسی مهمتر از مواردیست که بعد از این میخوایم بگیم. یعنی هر یک از اونها رو میشه سرفصل مستقلی قرار داد. تطور در مبادی، انواع تطور در مبادی، علل تطور در مبادی، آثار تطور در مبادی. تطور در موضوع، انواع تطور، علل تطور، آثار تطور. در قلمرو همینطور، در مسائل همچنین، در غایت و روش و غیر اینها از عناصر روحانی همینطور. و هر یک از اونها مهمتر از عناصری است که بعد از این میادینی که در اونها تطور رخ میده و بعد از این الان رحص کنیم کرد. و اونطور در مقام بحث نیستیم، داریم به اجمال عبور میکنیم. خود بحث کتابه سناسی همیسی اگه کسی بخواد بحث کنیم حداقل یه سال باید بحث خوب کرد و بحث بسیار پر اهمیت است. از وقت که تطوره که در این عناصر روکنی گفتیم، اینا منتهی به تطور در ماهیت دانش ممکن است. گاهی هم تطوراتی رخ می‌دهد در دانش که حتی اکثر در هویت آن ممکنه تأثیر بگذاره نه در ماهیت آن. از جمله اون تطور در چیدمان مهمه، بسیار مهمه. چیدمان و هندسه یک علم، ساختار یک علم بسیار مهمه و گاهی چیدمان در یک دانش یک تحول بنیادین در اون علم ممکنه تحول بنیادین در اون علم رو در پی داشته باشه و بسا که حتی اینجا میمداد باستر بخواهیم بگیم منجرد به تحول محاوی هم بشه. مثلا فرض کنید که در شیدمان فلسفه علامه طباطبایی اجازه تطور کرد، ساختار فلسفه رو تغییر داد، در سه جهت در فلسفه علامه طباطبایی اجازه تحول کرد، در ساختار و کما بیش در روش و مسائل. و در مسائل به نحوی برگردون فلسفه صدرائی رو دید، از جنس فلسفه اشراقه، حکمت اشراقی است به فلسفه مشرائی و مرقع کرد فلسفه رو از مباحث اشراقی. در مسائل هم پاره مسائل اضافه کرد بر فلسفه، اینا کار شده ما به اصطلاح کتابی رو نفر گمون سه کردیم به اصطلاح آراء اختصاصات و آراء ابدایی به اصطلاح علامه کار شده بوده و همچنان کار شده. در سیگمان هم تغییر داد، بدایه و نهایش چون بر اساس اسفار تقریبا تنظیم شده به نحوی شکلی اسفار است ولی با یک تلقی مشرایی از اسفار و آرزی که همیشه میگفتم من دلم میخواد که اسفار رو چکیده کنن، موفق به این نشده ولی ظاهرن به دوانی های عملا همین آرزو رو برامد. اما در اصول فلسفه در اکسترانالیزم چیدمان فلسفه رو تحلیل داد و به جای این که مثل همیشه تاریخ فلسفه اسلامی از هستی شناسی آغاز بشه، از روش شناسی آغاز کرده فلسفه رو و خب این منشأ بسیاری مسائل شده و اولا فلسفه اسلامی روز آمد شده که در فلسفه امروز دیگه قلمه با معرفت شناسی تا هستی شناسی و ثانیا آراء جدیدی با همین تغییر چیدمان در ذهن خود علامه طباطبایی تولید و تولد یافته که از جمله اونهاست بحث حقایق و اعتباریات که گرچه پیشینه این بحث بسیار مهم و با ارزش در آثار مرحوم محقق اصفهانی کمپانی در اون منظومه به اصطلاح حکمیش هست، یه منظومه حکمی محقق اصفهانی داره. من تصورم این است که اون منظومه از منظومه حاتم سبزواری حالا قهتر و دقیقتر متأخرم هست. در حال بحث اعتباریات رو مرحوم محقق اصفهانی اول مطرح کرده بوده ولی علامه خوب آمد و تفصیل داد و برجسته شد بحث و حتی در تقسیم وجود یه نهایه تقسیم وجود به حقی و اعتباری را ورده. این است که تغییر در شیدمان تطور و تحول در شیدمان گاهی منشأ تحول و تطور در دیگر زوایای یک علم میشه و بسا که این نوع تطور هم به تطور در ماهیت منتهی بشه. تطور در قلمرو کاربرد، اینکه یه علمی دارای چه کار کردی است یه مسئله است، شما یه کارآمد است مسئله است، اما اینکه یه نفر از اصحاب اون علم اراده کنن که اون دانش رو در یک دائره محدود یا موسع به کار ببندن، این تطور در این قضیه است. این بیشتر به فاعل در واقع علم مربوط میشه که مثال زدیم فرض کنید اصول در قلمرو شریعت به کار بسته می شده، کسی بیاد در حوزه اخلاق هم عیناً به کار ببنده، این کاربرد موجب تطوراتی در علم میشه چون این بسته در دائره کاربست سبب میشه یه سلسله مسائل تولید شه در این علم چون همه اون مجموع مسائلی که در اصول الان هست اکنون هست و در قلم رو شریعت به کار بسته می شود، بسا کفایت کنه برای استنباط شریعت. اما آنگاه که همین دانش رو ببریم بخوایم اخلاق استنباط کنیم، لاجرم یه سلسله قواعد و ضوابط جدید رو باید تولید کنیم و بیافزاییم بر این علم. به این ترتیب به یه معنا کاربرد توسعه در قلمرو کاربرد سبب توسعه در قلمرو کارکرد هم می شود، سبب توسعه در مسائل آن نیز می شود. و بسا بسته به مورد حجم مطالب افزوده گاهی آنچنان زیاد بشه که یک چرخش در کلیت علم هم ایجاد بشه و در هندسه اون علم تغییر بگذاره، یک بعدی و ضلع جدیدی بر اون علم بیفزاد و به این ترتیب هندسه معرفتی اون علم تحت تاثیر قرار بگیره حتی. و به این ترتیب اگر ما جلوتر بریم ممکنه بازم بگیم چه بسا این هم منتظر به یک نوع تحول ماهوی هم بشود، البته بسته به مورد. در هر دانشی ممکنه نه، بله در هر دانشی لزوما نیست که بشه. مثلا اگر فرض کنید در علم اصول ما علم اصول رو کمابیش کارآمد بدونیم در استنباط نظام‌های رفتاری علل اطلاق، چه از جنس حقوقی تکلیفی آن که فقه و چه از جنس ارزشی تهذیبی آن که اخلاق است، و حکم رفتار رو میخواد اصول استنباط کنه. اگر اینجور بدانیم و تا کنون کسی جز در شریعت این علم رو به کار نبسته باشد، الان فردی بیاد و این دانش رو در حوزه اخلاق نیز به کار ببندد، ممکنه چندان تحولی در بنیادها و زیرساختها و عناصر رکنی و نهایتا ماهیت دانش به وجود نیاد و در این حد. اما اگر فرض کنید کسی بیاد علم اصول رو در استنباط عقاید علم دینی هم به کار ببره، خیلی تحول در علم اصول رو خواهد داد و بعضی از پیشنهادهایی که بعضی از بزرگان معاصرین مطرح میکنن کلن مبناش از بین میره. مثلا فرض فرمید چه از قدما و چه از معاصرین، مثلا این که گفته می شود از شافعی مدون یا بعضی میگن واضح اصول و دست کم از مدونین دانش اصول این رو میشه قلم دار کرد، تا دیگرانی از قلل دانش اصول در تاریخ اصول تا امروز، خب مثلا حجت رو گفتن موضوع اصول. و آقای سیستانی میگوید حجت موضوع علم اصول است ولی دانش اصول رو بر محور دو گرانیگاه میشه سازماندهی کرد، یه بار بر محور حجت، بار دیگر بر محور اعتبار. و البته هر دوش محل نقد ماست رو نقد کردیم. و دومین پیشنهاد جدیدی است ایشون ارائه میکنه تأثیر از فضای علمی روزگار، و ایشون میفرماید که علم اصول رو حول محور اعتبار باید سازماندهی کرد، چرا که کار علم اصول کشف جعله، کشف اعتبار و جعل شارعه، چون اینه موضوع میشه اعتبار، و حول محور اعتبار باید دانش اصول رو سازماندهی کرد. بعد 12 سرفصل هم میده که دانش اصول میشه این. خب در گرانیگاه علم اصول که به یه معنی همون موضوع و محور قلم داد میشه، اگر تغییر بدیم ساختار اصول و مسائل و هندسه اصول عوض میشه. اون وقت اگر کسی بیاد علم اصول رو فراتر از کار بست در استنباط و اکتشاف شریعت و حتی اخلاق به کار ببرد، و بخواهد در حوزه عقاید و حوزه علم دینی هم از علم اصول استفاده کنه. چه اتفاق میفته؟ خب بله، حالا فقه و فرضون فقه اکبر رو به معنی اوسعی و اهم مثلا به کار بگیریم، در اون صورت داری کار میکنیم و شما ببینید چه اتفاق میفته. مثلا این پیشنهاد که از شافعی تا آقای بروجردی و تا آقای سیستانی، تا محقق اصفهانی، تا آقای بروجردی، تا آقای سیستانی پذیرفته شده است که حجت موضوع علم اصول است، موضوع علم اصول هم است. چرا که ما در عقاید و علم دنبال حجت نیستیم، حجت ممکنه کاشف نباشه، ما فقط باید به مستمسکی دست پیدا کنیم، دستاویزی دسترسی پیدا کنیم که بتونیم در مقابل مولا احتجاج کنیم، فقط ولو خطا کرده باشیم، اونجا کافیه. اما اگر رفتیم سراغ عقاید و علم دینی، ممکن گزاره های واقع مند واقع نما رو کشف کنیم، تولید کنیم، اونجا حجت به درد نمیخوره، اونجا باید کاشف داشته باشیم که واقع رو کشف کنیم و دقیقا به واقع تکمیل باید اصابت کنه استنباط ما. پس حجت نمیتونه موضوع علم اصول بشه، موضوع علم اصول بشه، علم اصول عوض میشه. یا پیشنهاد آقای سیستانی که ما البته حدود 10 تا اشکال برش وارد کردیم، مکتوب هم هست برای که بسارت نباشه بزید رو رد کنیم، میخواد خدمتشون بفرستیم و از کنیم که پاسخ بدیم. ایشون اعتبار رو میگن، حالا فارغ از اشکالاتی که وارده، اگر ما بیاییم بست بدیم کاربرد علم اصول را به حوزه عقاید و علم دینی، که به بحث اعتبار نیست، در مقام اعتبار و جعل نیستیم اونجا، اصلا تکوین دست ما نیست که ما جعل کنیم، جعل مال حوزه حکمت عملی است و مربوط به رفتارها میشه، به اونجایی که اراده آدمی در اون نقش آفرینه. حکمت عملی رو از جمله اینجور تعریف میکنیم، در حکمت نظری میگن قلم رویست که در موضوع اون اراده آدمی و ید آدمی تصرف نداره و نمیتونه به اصطلاح در ید انسان نیست، بود و نبود انسان هیچ تأثیری در حکمت نظری و موضوع حکمت نظری نداره، انسانی هم نباشه عالم وجود داره برای خودش، خدایی اگر هست هست، ما باشیم یا نباشیم، تشخیص بدیم یا ندیم، معتقد باشیم یا نباشیم، در نتیجه اصلا اعتبار نخواهد شد محور و گرانیگاه دانش اصول. لحاظ هاست که شما اگر بیایید در قلمرو کاربرد، یعنی شما کاربرد علم اصول رو توسعه بدید و برید به سمت اینکه در حوزه های دیگری که تا به حال این دانشزبورها به کار بسته نشده به کار ببندید، کلی تحول به وجود میاد و تغییر وضعیت پیدا میشه و طبعا باید ما موضوع رو عوض کنیم، تا موضوع علم اصول باید عوض شه، تا علم اصول به درد استنباط عقاید و علم دینی هم بخوره. و شگفتا که آدم های دقیق اندیش، هوشمند، ظریف بین، مدقق و محقق مثل مرحوم محمد تقی اصفهانی و رامین تهرانی صاحب ایلاز المستشدین و برادر صاحب اصول، قلم رو اصول رو گفتن همه حوزه های معرفت دینیست، خطای فکرت نیست. و در حال که اگه بخواهم بگیم قلم رو بحث پیدا میکنه همه هندسه دین است و همه حوزه های معرفت دین، حوزه ها و ازلا هندسه معرفت دین رو با اصول میتوان کشف کرد یا باید با اصول کشف کرد، کلن باید اصول عوض کنم، برای اینکه به اصطلاح اصول اگر موضوعش، مگر اینکه به اصطلاح تعریف دیگری از اصول داره، این که رو تر تعریف یا رایی دیم مثل مشکل هم نمیشه، مگر اینکه تصرف در اصطلاحات بکنه. یعنی مثلا حجت رو به یه معنای بسیار وسیعی بگیریم که بشه مثلا، یا حتی حالا اعتبار امکان نداره، ولی حجت رو معنای بسیار گسترده‌ای به کار ببندیم، در اون صورت ممکنه این اشکال، این مشکل هر چیه که موضوع اصول تغییر میکنه. و اما خب دائره و قلمرو و مسائل هم بسیار متحول و بسیار کم مملکت هم تغییر میکنه، که به هر حال دو معنا از یک اصطلاح در واقع یک نوع اشتراک لفظی قلمداد خواهد شد. در نتیجه بازم میشود گفت که موضوع اصول عوض شد. به هر حال اون معنایی که از حجت قدما منظور دارند با این معنا که میتونیم میگیم حجت رو پس توسعه بدیم و بالمعنی الاعم عقص بکنیم، دو معناست. یک لفظ حکایت از اون دو معنا میکنه، اشتراک لفظی میشه و عملا موضوع باز تغییر میکنه. در حال تطور در قلم به کار برد خیلی موثره. تطور در سبک و اسلوب به کار برد، چون ما سبک و اسلوب رو در مقابل روش گفتیم عبارت است از نحوه بهره برداری از ابزارهای استنباط. ممکن ابزارهای استنباط، قواعد استنباط یکی باشد، شیخ یه جور از اونو بهره میبره، مثلا میزه شیرازی در سامرا یه جور، و سبک سامرایی و نجفی و قومی ها طور دیگری که مدرسه قوم به وجود میاد. و به نظر من راهی در این تاریخ فقه، تاریخ اصول، مدارسی که مطرح میکنند از جمله همین مثل مدرسه قوم و نجف میگن، یا مدرسه سامرا و نجف قوم میگن، این مدارس تفاوت در سبک و اسلوب، نه در منابع و مبادی و روش و آیت و قلم بود. و برای این هم یک تطور در سبک و اسلوب کاربرد یک دانش و کاربست قواعد آن دانش، ابزارهایی که کمک میکنه به حل مسئله، وسیله میشه برای حل مسائل و در سر رسالت و آیت دانش محقق. تطورات می تواند کمی یا کیفی باشد. گاهی تطور کم نیست. شما مثلا مسائل رو تکثیر می کنید، مباحث اصول رو کمن اضافه می کنید و افزایش می دهید. این در طول تاریخ بسیار اتفاق افتاده و اصول فقه امروز ما و اصول فقه صدر اصول خیلی فاصله پیدا کرده از نظر کمی. اینکه از فرض کنید تذکره به اصول الفقه، فقه مفید که اصل کاملش در اختیار ما نیست، خلاصش در اختیار ماست، در کنز مرحوم کراسکی آمده شاگرد شیخ، 8 صفحه 12 صفحه است، ولی فی الجمله اصول جامع تا از ذریعه و العده که فرض کنید 2 جلدی هم تا امروز که اصول 10 جلدی و 15 جلدی و 20 جلد جلو خوب مکمم اصول تحول بده کرده. و گاه کیفی تحول پیدا میکنه، اونجایی که تحول در همون عناصر رکنی رخ بده طبعا متحول میشه به اصطلاح اصول. این هم یه جور تقسیمه در تطور اصول. تطورات میتواند ادواری و در زمان باشد و گاهی تطورات فراتر از مثلا زمان و در زمان، که ادوار اصول رو که بررسی کنه آدم در واقع تطورات ادواری به دست میاد. و مطلب چهارم و نکته مهمی که در این درآمد مقدمه عرض کنیم این که بر اساس نظریه که ما داریم، تناسق عناصر روشنی هر علمی، تطور در ارکان به طور همزمان صورت می‌بنده. چون اصولا اگر بنابراین که عناصر روکنی تطوری به وجود بیاد، این عناصر روکنی در دیگر عناصر هم اقتضای تطور جدی داره، در نتیجه مثل ظروف مرتبط هست تطورات در یک علمی. در هر یک تطوری رخ بدهد تأثیر میذاره در ظروف جانبی. لحاظاست که تطور در واقع همزمان رخ میده. تطور در زمان به صورت تعبیر فلسفه علمی کوانی امروزی پارادایمی اتفاق میفته. در هر دوره پارادایمی به وجود میاد که مجموعه عناصر اون پارادایم با هم سازگار هست. نظر تناسب که ما عرض کنیم معنیش اینه، در هر حال به جهت تناسب عناصر روحی هر علمی تطور در ارکان به طور همزمان صورت میبندد، حتی ممکن است در هر دوره نقطه سر تطور متفاوت باشد. و نقطه پنجم، لازم است یکان یکان مسائل مباحث دانش فلسفه و هر دانش دیگری تبارشناسی و تطور کاوی گردد تا روشن شود که اولا منشأ یا مناشی معرفتی و کاربردی و نیز ظروف تاریخ اجتماعی فرهنگی پیدایی هر مسئله و مبحث در اصول فقه چیست، مبتکر آن چه کسی بوده است، ثانیا چه دیگر شدگی هایی و چرا و چگونه و کی در هر مطلبی رخ داده است. ما یه مسئله رو بشستیم از اول که اجماع چجوری وارد اصول شیعه شده و چه تحولاتی درش رخ داده تا روزگار ما، یک دنیا مطلب درش هست. هر یه مسئله اینجوریست و دیگر سازندگان کیستن، چون این کاوش هایی به فهم دقیق ماهیت هویت کارکرد علمی عملی ارزش معرفتی و جهات مثبت منفی هر مطلبی کمک شایان خواهد کرد و مثلا در برخی موارد بدون پیشین کاوی نتوان به فهم صاحب و کاربرد صحیح داده ها و دستاوردهای دانش دست یافت. چون این پژوهشی بیش از اون که تحقیق در تاریخ علم قلمداد گردد نوعی پژوهش معرفت شناسانه و از صنف مطالعه فلسفی است. از صورت که دیگه تا اینجا کفایت میکنه خیلی از وقت مکرد و صلی الله علیه و محمد.